صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا قداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در قسم اول از اقسام اربعه بود که مولا نهی فرموده و قرائن و شواهد نشون میده که مقصودش از این نهی به نحو استغراق هست، یعنی هر فردی از این افراد این ماهیتی که نهی کرده ازش جداگانه نهی داره و مطلوب هست که ترک بشود و ترک بقیه افراد ربطی به ترک این فرد نداره و این خودش اطاعت و عصیان جدا داره، همینطور که بقیه افراد هم همینطوره. خب در این مورد آیا بحث در این بود که میتوانیم فرد مشکوک را که نمیدونیم فرد این طبیعت هست یا نیست، آیا میتونیم براءت جاری کنیم و او رو ترک نکنیم و یا اینکه نه؟ مولا فرموده است که لا تشرب الخمر. خب لا تشرب الخمر چون مقصده شرب خمر در حقیقت انحلالیه، هر فرد فردش مقصده داره، بنابراین مولا که میگه لا تشرب الخمر روشنه که به نحو انحلال مقصودشه که هر فردی از اینا رو، همه این افراد رو ترک کنه. حالا یه مایه ایست که مشکوک الخمریه هست، آیا اینجا براءت میتونیم جاری کنیم؟ ما که نمیدونیم این خمره یا نه باید احتیاط بکنیم. در این فرض گفتیم مشهور بین فقها و اصولیین، بل کادن یکونه اطماعن، به جوری که به مخالفی برنخوردیم. فرمودن اینجا براءت است. چرا؟ دلیلش هم روشنه، چون فرض اینه که گفتیم انحلالیه دیگه، بنابراین شک میکنیم مولا روی این فرض تکلیف دارد یا ندارد، چون تکالیف که انه به قول مثالی که آقایون در فقه زدن، انحلال مثل این مونه که یک کسی یک مشت گندم مثلا دست میگیره اینجور میپاچه، وقتی این با یک پاچیدن هر گندم یه جا قرار میگیره. وقتی که مولا میگوید لا تشرب الخمر، این مثل این است که یه لا تشربی رو دست گرفته پرتاب کرد به طرف خمرها، هر خمری که در خارج هستش یه تین لا تشرب میره رو اون قرار میگیره. الان این یکی که ما الان شک داریم این مایه خمر هست یا خمر نیست، پس در حقیقت شک میکنیم آیا تکلیفی به او تعلق گرفته است یا نه، و هر جا شکی در تکلیف داشتیم جای چیه؟ براءت است دیگه، هم براءت عقلیه هم براءت شرعیه. خب این بیان واضح برای این فکر اینجا براءت است. اما گفتیم وجه برای اشتغال هم ممکنه کسی بگه اینجا وجود داره و بر اساس او مایل بشود یا قائل بشود به اشتغال و جریان احتیاط در این موارد، و اون بیانش این بود که وقتی مولا میگه لا تشرب الخمر، در حقیقت داره میگه هر خمر واقعی رو از او اجتناب کن، هر خمر واقعی رو اجتناب کن. بنابراین اون یه تکلیفی داره برای این که بر وجوب اجتناب از هر خمر واقعی، و این اگر بخواد پس تکلیف روشنه که اجتناب از هر خمر واقعی است. بنابراین اگر بخواد احراز کند که این نهی را امتثال کرده و از هر خمر واقعی اجتناب کرده، باید از مشکوک الخمری ها اجتناب بکنه، چون اگر از مشکوک الخمری ها اجتناب نکنه احتمال میده همین خمر واقعی بوده و او اجتناب نکرده، بنابراین احراز امتثال نمی کنه. این وجه برای این که این مطلب، جواب این وجه این است که این مغالطه است در حد بر، چون معنای لا تشرب الخمر این نیستش که از هر خمر واقعی اجتناب بکن، یعنی این عبارت یه عبارتی نیست که مدلول لا تشرب الخمر باشه، این عقل میگه. البته چرا میگه؟ برای این که میگه فرض این کردیم که انحلاله، یعنی روی هر فرد واقعی یک لا تشربی رفت، حالا شک داره این فرد واقعی هست یا نه، پس شک میکنه که اون مشتی که بالا تشرب پاچید، آیا این به این تعلق گرفته یا تعلق نگرفته؟ بله میدونه هر چی خمر واقعی باشه اون مشته بهش، اون پرتابی که مولا کرده به اون تعلق گرفت. اینو میفهمه که هر چی که خمر واقعی باشه مولا با اون لا تشربی که گفته یه لا تشرب روی اونم نشسته، روی اونم نشسته، روی اونم نشسته. اینو میدونه. اما حرف مولا این نیست که از هر لا تشرب واقعی اجتناب بکن، یعنی این امر بسیط رو به گردن ما گذاشته باشه که احتیاج به در مقام احرازش ما باید از مشکوک الخمری هم اجتناب بکنه. بنابراین این یه مغالطه است که اون چیزی که بعد از این که ما مفاد نهی رو فهمیدیم عقل میفهمد، او را مدلول خود امر قرار، خود نهی قرار دادیم در این کلام، در این بیان او خود اون مطلب رو مدلول نهی قرار دادیم، با اینکه مدلول نهی نیست. مدلول نهی این است که هر خمری را، خمر واقعی اجتناب داره، خمر مثل آقا خمر اجتناب داره، و اون لا تشربی را که پرتاب کرد به سوی خمرها روی هر خمر واقعی می نشینه. و ما شک داریم الان این مشکوک الخمری، یعنی این مایه، آیا اون لا تشربی که پرتاب کرد روی این هم نشست یا ننشست؟ خوبشن که در تکلیف داریم براحت جایی میکنیم.
این خطا کرده،
بله،
مغالطه رو بیان کرده که این تبیین در واقع خروج از قسم اول،
بله،
یعنی عقل اونجا خطا کرده مثلا،
بله،
فهمان عقل این رو
نه
میگه.
عقل بعد از این که
نمیگه عقل چی یا خطا کرده،
نه عقل اینجوری میگه، میگه خب بله مولا چی شد، پس نهی مولا رفته روی خمرها، درست؟ حالا که رفته روی خمرها من باید همه اونا رو امتثال کنم دیگه، ترک بکنم. نه اینکه مولا گفته هر خمر واقعی را ترک کن، مولا رو خمرهای واقعی برده است. فرق است به اینه که مولا حکمش رو خمرهای واقعی برده باشد یا به من گفته باشه هر خمر واقعی را ترک کن. اگر به این قالب گفته بود که هر خمر واقعی را ترک کن، بله اینجا جای این بود که کسی بگوید مولا این تکلیف بگذاره من گذاشته من باید احراز کنم اینو کنم، لا اینکه نخ نهیش رو برده رو هر خمر واقعی، نهیش را برده رو هر خمر واقعی، و من الان اینجا شک دارم خمر واقعی از یا نه، پس نمیدونم نهی مولا رفته روش یا نه. وقتی اینجور نگاه میکنی که مولا نهیش را برده روی خمر واقعی، نه که من گفته هر خمر واقعی رو ترک کن، نه خودش نهیش را برده رو خمر واقعی، اینو میدونم. و اینجا نمیدونیم الان خمر واقعی است یا نه، پس شک داریم نهیش را برده روی این یا نه، پس شک در تکلیف میکنیم که اصلا نهیش رو این رفته یا نرفته. خب برابر جای میکنم. بنابراین بله وقتی مولا نهیش رو هر خمر واقعی برد، بهره ما نتیجه میگیریم که هر خمر واقعی رو ما باید چکار کنیم؟ این حکم ماست، حکم عقل ماست که میگه خب حالا که نهیش رو برده رو اون، بعد هر خمر واقعی رو شما اجتناب بکنید، هر خمر واقعی که احراز کردی باید اجتناب بکنید، و من اینجا این احرازش هم دقت بکنید، هر خمر واقعی که احراز کردی باید اجتناب بکنید، اگه احراز نکردی برائت داری، معذوری. اونی که عقلم میگه باز این نیست که از هر خمر واقعی باید اجتناب بکنی، میگه از هر خمر واقعی که تو برائت ازش نداری معذور نیستی. باید و اینجا معذورم چون برائت دارم.
مدلول حکم شهر با عقل،
نه مدلول حکم شهر با عقل،
یعنی عقل همون چیزی رو که شهر میخواست فهمید دیگه، مخالف اون
نه نه نه. گاهی اونی که عقل میفهمد غیر از اون که مدلول حکم شرعی، مثل اطراف علم اجمالی، شما میگید لا تشرب نجس، میدونه یکی از این 10 تا کاسه نجسه، شارع نمیگه از این 10 تا اجتناب بکن، شارع میگه اون نجسه رو اجتناب بکن، درست؟ اما عقل من میگه برای اینکه اون یکی اجتناب بشه شما از باب مقدمه علمی یه واجب کار کنی همه اینا رو اجتناب بکن. پس حرف عقل همیشه این حرف شرع نیست، بعضی اینکه شارع اون حرفو زد حالا یه حرفی عقل میزنه. اینجا حرف عقل این میشه که شما از خمرهای واقعی که عذر در اجتنابش نداری باید اجتناب بکن، و من اینجا عذر دارم اگه واقعا هم باشه، چرا؟ برای اینکه براعت دارم. بفرم
استاد، اگرم مولا گفته باشه از خمرهای واقعی اجتناب بکن، خب اینجا که ما شک داریم خمر واقعی
هم اگه این عنوان رو گفته باشه همین بحث بعدی میشه، اگه این عنوان گفته هر خمر واقعی رو اجتناب بکن. قسم ثانی این است که مولا نهی از طبیعت کرد، ولی قرائن و شواهد نشون میده که مقصودش این است که این تحریت رو نذار تو خارج وجود پیدا کنه. همین که اگه به اول فرض وجود پیدا کرد دیگه مولا نهی نداره، حرفی نداره. مثلا مولا دلش نمیخواد که در یه جمعیتی، دلش نمیخواد مردم بفهمن که اون در اون جمعیت هستش. به اون گوینده میگه آقا نام منو نبر، نام منو نبر. خب این نام منو نبر مقصودش چیه؟ منوش من که چون میخواد مردم نفهمن که یعنی تلطق به این نام من اصلا نکن. اما ای کرد دیگه دوار دیگه هم ببرد شد مردم فهمیدن که اینجا، یا میخواد نفهمن که اسمش چیه، میگه آقا این اسم منو نبر. خب یه بار برد دیگه مردم فهمیدن دیگه، حالا ده بار دیگه هم ببر، براش مهم. یا در مفترات در باب صوم همینجوره، میگه آقا نیاشام، نخور. این صرف الوجود این رو مبغوزشه به ایش که اگر خورد دیگه بعدیاش دیگه از باب صوم، از باب صوم نیست. حالا ممکنه وجوب احترام شهر رمضان از باب دیگری، عنوان دیگری بگه نخور، اما دیگه از صوم تموم شد، دیگه صوم ابر رد. خب این موارد که مولا نهی برده رو طبیعت و قرینه قائم است، ولی اینکه مقصودش نهی از در واقع میشه گفت صرف الوجود این طبیعته، نه تمام وجودات این طبیعت، تمام افراد این طبیعت. آیا در این موارد ما فرد مشکوک را میتوانیم انجام بدیم یا نه؟ فرد مشکوک، همین مثلا در همین مثال سوم، این توی دهانش میبینه که چیزی وجود داره، تری وجود داره، نمیدونه اون بزاق دهانشه که اشکال نداره قورت بده، یا اینکه این نه این آب خارجی. الان مشکوکه که این مایه‌ای که در دهانش هست نمیدونه، مثلا مسواک کرده چند بارم ریخته، حالا شک داره که این چیزی که الان در دهانش، مایه‌ای که در دهانش حس میکنه هستش، این آبه یا اینکه بزاق دهانشه. اگه آب باشه اشکال داره، اگه بزاق دهانش باشه اشکال نداره. خب مولانا گفته که لا تشرب المایه، اینجا باید از این مشکوک اجتناب بکنه یا نه لزومی نداره اجتناب بکنه. خب این خیلی جاها این مبتلابه هست و پیش میاد. در مسئله دو قول وجود در این بار، علی رغم اینکه اونجا قول واحد بود، در این مسئله دو قول. قول اول این است که اینجا جای اشتغاله، جای احتیاطه و بعد این مایه رو قوت نده و بیرون بده. این مسلک، مسلک محقق خراسانی بود، دسسر رو صاحب منطقه و بعض دیگر از اعلام هست. قول دوم که شاید رایج‌تر بین بزرگان هست، کسانی که مسئله رو مطرح کردن در اینجا، حالا ادعای از بزرگان مثل حضرت امام اینجا اصلا مطرح نکردن این مسئله رو، اینجا اینه که براءت در این مورد، براءت و اجتناب از اون مشکوک لازم نیست. حالا باید ادله طرفین رو بررسی کنیم ببینیم که حق در مقام چیه. اینجا مطرح نکردن، بله ایشون در بحث ارتباط اونجا به یه مناسبتی اونجا بود. حجت قول اول که فرموده است اشتغال است و احتیاط باید کرد، چند دلیل هست که ممکنه این دلیل ها بعضیاش ظواهرش ادبیات گفتاریش تفاوت داشته باشه ولی لب و واقعش یکی باشه، ولی چون بالاخره ادبیاتش ممکنه مختلف باشه ما جدا ذکر عرض میکنم. بیان اول استدلال مرحوم محقق خراسانی در کفایه است که دارای سه مقدمه است. مقدمه اولا این است که وقتی مولا در مثال ما فرمود لا تشرب المایه در شهر رمضان در روزه، گفت لا تشرب المایه، معناش طلب ترک آشامی داد. روی مبنای اصولی ایشون که میفرماد نه طلب ترک، کمون که امرم طلب فعل، نهی و امر در این شریکن که مفادشون طلبه، منتها در امر متعلق طلب فعل است، در نهی متعلق طلب ترک است. این مقدمه بود. مقدمه یه ثانیه این است که خب وقتی مولا طلب ترک این طبیعت رو خواست، احراز این که این طبیعت ترک شده به چیه؟ من میخوام احراز کنم، قسم بخورم که بله من این طبیعت رو ترک کردم، به این است که هم از افراد معلومه اجتناب بکنم، هم از افراد مشکوکه اجتناب بکنم. ولی اگه از افراد مشکوکه اجتناب نکنم، احتمال میدم واقعا این فرد طبیعت بوده، پس من ترک و طبیعت رو تحویل مولا ندادم. مقدمه سوم این است که خب وقتی مولا خواسته‌ای داره، چه امری چه نهیی، عقل میگوید که باید اون خواسته مولا رو انجام بدیم و تحویل مولا بدیم. خب با توجه به مقدمه اخیر که بر من لازمه، احرازم که توقف داره بر این که من تمام افراد رو ترک کنم، پس در این موارد باید چکار کنم؟ احتیاط کنم، چون اون طلب ترک کرده بود. طلب ترک طبیعت احرازش به اینه که تمام افراد معلومه و مشکوکه رو من ترک کنم تا احراز بکنم. مقدمه سوم که این احراز عقلا لازمه، پس بنابراین باید اجتناب بکنم و احتیاط کنم، براءت نمیشه جاری کرد. این فرمایش آقای آخوند قدس الله استدلال ایشون است. بیان دوم هم از محقق خراسانی است، محقق آخوند قدس الله است، اما شاید در درس فرمودن نه در متن کفایشون و کلام مکتوبشون. محقق مشکینی قدس الله که شاید آخوند هست و حواشی و کفایه داره، این مطلب را از آقای آخوند نقل کرده که ایشون فرموده است که در این موارد در واقع شک ما به شک در محصل برمیگرده و شک در محصل جای چیه؟ احتیاط. اگه مولا به یک امری که اسباب تحصیلی داره امر کرد، مثلا گفت کن علت طهاره، تو نماز فرمود که طهارت شد و ما نمیدونیم طهارت به واسطه وضوع اینچنینی محقق میشه یا به واسطه وضوع آنچنانی، مثلا نمیدونیم طهارت به واسطه وضوعی که مسح رأسش 4 انگشت باشه محقق میشه یا نه به همین که صدق کنه مسحی شد ولو 4 انگشت هم نباشه، خیلی هم کم باشه شکل. خب در اینجا آقایون گفتن چی؟ باید چکار کنیم؟ تکلیف معلومه، در محصلش شک داریم، اینجا باید چکار کنیم؟ باید احتیاط کنیم، چون رفته روی عنوان محصل مسبب. اما اگه گفتیم نه نرفته، مثل این که ظاهر قرآن شریف این نیست، ادا قمتو ملسلان فقص رو وجوه کن و عیدی کن، یعنی خود این کارا رو دستور داده خود اینا، خب حالا شک میکنیم یه چیز اضافه هم داره یا نداره، خب براحت جاری میکنه اگه اینجوری بگیم. اما اگه بگیم نه، این همون بیان محصله رو داره آیه میفرماید، به حکم روایات و جای دیگه میفهمیم طهارت مش و ان کنتم جنبان فتطهروا، یا فرموده در حدیث لا تعاد و سلام الخمس الطهور، از اینا میفهمیم که یک عنوان مسببی است. اگه نگیم مثل محقق خوبی که طهور اسم همین هاست، اسم همین کار هاست، نه این که یه عنوان مسببی، حالا این بحثش مال فقه، اینجا داریم فرض میکنیم، اگه اینجوری شد باید چکار کنیم؟ عنوان مسببی است. یا مثال دیگری که مثلا در فقه میزنن یا در اصول شاید سر زدن، اگه مولا گفت اقتل این کافر را، عنوان مسببیه دیگه، حالا همینجور یه تیر رها کرد به طرف او، نمیدونه به قلبش خورد که بمیره یا نه به پاش خورد، میتونه یک اکتفا بکنه. این ما که تیر بشته نه، چون که مولا به گردنش گذاشته این اعمال مسببیه قتله. قتل وسیلش سببش این است که آلت قتاله رو به او به قلبش یا به جایی که او رو میکشه رها بکنه. بنابرای اینجا چون اعمال مسببیه نمیشه. آقای آخو فرموده است به حسب نقل محقق مشکینی که معال اینجا هم به همین شکل در محصل و سبب است. چرا؟ باز به همون اینم دو تا مقدمه داره، مقدمه اولاش یا سه تا مقدمه. مقدمه اولاش اینه که باز نه طلب ترک. پس مولا وقتی فرموده است که لا تشرب المایه، یعنی طلب ترک شرب مایه میکنه، طلب ترک. مقدمه ثانیه این است که ترک یه عنوان بسیط و به اختلاف متروک ها ترک تعدد پیدا نمی‌کنه. به خلاف فعل، فعل به هر وجودی که وجود داره تعدد پیدا می‌کنه. یا انسان بود بعد یه انسان دیگه پدیدار شد، یه انسان دیگه پدیدار شد، یه انسان دیگه پدیدار شد، این میشه چه میشه؟ هی آمار اضافه میشه، 10 تا 100 تا 1000 تا به هر. اما یک کسی یه دروغ رو نگفت، هی بگیم بی‌نهایت دروغ نگفت. بی‌نهایت دروغ نگفتن در خارج تحقق پیدا کرد. الان آن اول نگفت این دروغ رو، آن دوم نگفت، آن سوم نگفت، آن چهارم نگفت، یا این دروغ رو نگفت، اون دروغ رو نگفت، اون دروغ رو نگفت، پس لانهایت از او عدم و دروغ سر زد. نه، عقلا این چنینیه. حالا در عقلم شما شبهه داشته باشید، عرفا قطعا اینجوری که یک عنوان بسیطیست که لا یتعدد لا میز فی الاعدام من حیث الادم بقول حاجی. اونجا یک طبیعت، یک امر بسیطه که پس عدم شد یه امر بسیط. پس مطلوب مولا تا این دوتا مقدمه نتیجه این شد، مطلوب مولا ترک طبیعت است. مقدمه ثانیه ترک و طبیعه امر بسیط مسببیست. مقدمه سوم این است که ترک هر فرد 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 فردی چیه؟ اینا اسبابی هستن که با اون و اون ترکل طبیعی که یک امر کلی جامعه ایز محقق میشه. و وقتی اینجوری شد ما باید چکار کنیم؟ پس ترک شد که امر مسببی و یک امر بسیط. سبب تحقق اون امر بسیط چیه؟ ترک افراد ایست که اگر اونا ترک نشن اون ترک و طبیعه محقق نمیشه. خب نتیجه این است که پس شک ما برمیگرده به شک در محصل. محصل ما مأمور و مأمنیون انه ما مطلوب مولا که روشنه چیه؟ ترک و طبیعه است. پس بنابراین ما با چکار کنیم؟ همینطور که از افراد معلومه اجتناب میکنیم و اونا رو ترک میکنیم، افراد مشکوکه رو هم باید ترک کنیم تا اینکه اون طبیعت رو بدونیم که ترک کرده. خب اینم بیان دومی است که محقق خراسانی قدس سره در درس شاید فرموده و محقق مشکینی ازشون نقل کرده. خب آیا این دو، قبل از اینکه به تقریر بیان 3 و 4 بپردازیم، ببینیم آیا این دو بیانی که ازشون هستون هر دوشون یه مقدمه واحده داشتن و اون است و اون این بود که نه موادش طلب ترک است. بر این اساس ایشون اون بیان اول رو فرمودن و همچنین بیان دوم رو فرمودن. خب اینجا اشکالی که از اشکال مبنایی البته که نه طلب ترک نیست، بلکه نهی چیه؟ زجر عن الفعل، نه طلب ترک باشه. ایشون چون طلب ترک گرفته است، خب میفهمه ترک، من ترک این طبیعت رو باید بکنم. بیان اولش این که ترک و طبیعت عقلا نمیشه الا به اینکه احراز بخوام بکنم، ترک طبیعت رو عقلا نمیشه الا به چی؟ به اینکه تمام افراد معلومه و مشکوکه رو ترک بکنم. این مبنا رو چون فرموده این نتیجه رو گرفت. یا به بیان دوم بیاد بفرماید این ترک و طبیعه میشه یه امر بسیط محصل، شک در محصلش دارم، پس باید همه رو ترک کنم تا بدونم اون ترک محصل محقق شد. اما اگه گفتیم آقا معنای نه طلب و ترک نیست، زجر عن الفعل، داره زجر میکنه از چی؟ از فعل، یعنی از فعل شرب مایعی که خمر است، یا از شرب مایعی که آب است. در اینجا نه از بزاق، از شرب مایعی که آب است داره نهی میکنه. و من در اینجا نمیدونم که این مایه آب است یا نه، پس شک دارم داره از این نه زجر میکنه یا نه. وقتی که شما اون رو زجر از فعل گرفتین، قهرن چیه؟ جایی براحت درست میشه.
زجر یعنی چی؟
زجر
همون کف نفس
بله؟ نه زجر مکف که کار من، کار عبد. اما مولا که زجر میکنه یعنی معنی میکنه، یعنی باز میداره اونو، هل میده به طرف جدایی از اون کار. خب پس بنابراین چقدر این مبنای اصولی که اونجا بحث میشود، گاهی آدم وقتی مثلا باب نواهی رو میخونه میگه آه چه فرق میکنه، حالا اینقدر مهار معتل میکنید که طلب الفعل هست بخواد طلب ترک هست یا اینکه زجر عن الفعل هست، درست؟ بالاخره که ما باید نهیم رو ترک بکنیم دیگه. اینا اثرش اینجا ظاهر میشود. به قول مرحوم آقای حائری قدس سره رو در دست، وقتی که یه موقعی این چیزا تو حوزه رایج شده بود که آه اصول متفرم شده اینا به چه درد بخوره فلان اینا، ایشون در دست فرمود که همه جای اصول اینا آثار فقهی داره. مثال زدن حتی در این بحث که در بحث وضع، خب خیلی اقوال مختلف که حقیقت الوضع چیه، و همچنین در معنای حرفی که معنای حرفی چیه، 7 8 به قول دیگه که معنای حرف چیه. بین کسی گفته اصلا حرف معنا نداره و اونایی گفتن معنا داره، اونام گفتن معنا داره، علا اقوال. ایشون فرمود من برای هر کدوم از این اقوال ثمر فقهی میتونم بیان کنم، برای هر کدوم از این اقوال ثمر فقهی میتونم. منتها مثل بنده چون مهارت در فقه و تفریع فرو بر اصول نداریم، غافلیم، نمیدونیم، میگیم اون نامش درد میخوره. اما آدم دقیق که توجه به مبانی داره میدونه اینجوری گفتیم اونجا نتیجه این باید بشه، اگه اونجوری گفتیم اونجا نتیجه اون باید بشه. فلذاست که حالا اینجا هم همینجوره. آقای آخون چون اونجا مبناش این شده که طلب ترک است، جا به جا از این استفاده کرد و الان شده اشتغالی برای احتیاطی در این مسئله به خاطر این مبنا. اما اگه شما اونجا گفتید نه طلب فعل چیز، طلب فعل نیست بلکه زجر عن الفعل است، زجر از آشامیدن است، خب این از آشامیدن چی؟ از آشامیدن ما، و من شده احتمال بودم این بزاق باشه، پس نمیدونم زجر مولا اینجا هستید.
في الوجود شيئا اذا كان متعلق على نحو صرف الوجود، وش النتيجه تطلع بالفعل؟ لازم نفترض حد اذا فسرنا النهي
بمعنى الزاجر لابد نحافظ على ان المتعلق ماخوذ على نحو صرف الوجود حتى تطلع ثمره ما بينه. على صرف الوجود كده اساس بال نداشتیم، منتها حد سر اینه که گفته صرف الوجود رو ترک کن. اگه گفت صرف الوجود رو ترک کن، من باید همه اینا رو ترک بکنم تا احراز کنم صرف الوجود رو ترک کردم. اما اگر چی؟ زجر از صرف الوجود، من چه می‌دونم این صرف الوجود، شاید این اصلا بزاقه. پس بنابراین جای براءت.
استاد اگه زجر باشه یعنی طرف مقابلم باید منزجر بشه، پس اون جایی که طرف رو به زور نگه
از باشه. همونی که زجر آمده باید منزجر بشه. من چه می‌دونم چه زجر اونو دیگه؟
خب نه در ادامهش خواستیم ببینیم که
داره
به اون چیز به چی تعلق داره؟ به صرف الوجود. این مشکوک که من نمیدونم صرف الوجود اون طبیعت هست یا نه.
پس
ولی تکلیف یقینی دارم.
تکلیف یقینی به چی دار؟ نه به این نمیدونم تکلیف دارم.
منزجر کنم از در اصل وجود
شکل در اصل در چون نمیدونم این به این تعلق گرفته یا نه.
خب در اونجا که کسی رو به زور نگه میدارم بهش شرب خمر نمیکنه، اینجا پس تحقق امر مولا نمیشه چون منزجر نشد که اینو نگه داشتن شرب خمر.
باز این حرف دیگری است. این که متعلقه خدمت شما هست این مال عبد است. هر سر اونی که مول من المولا صادر می شود چیست؟ اونی که از مولا صادر می شود زجر است یا این که نه؟ حالا شما بگو اونجا که عبد باید کف نفس بکنه یا مجرد ترک کفایت می کنه، اون در ناحیه عبد هستش. الان ببینید که باشه نکرده باشه، این که توسلیه، امتثال صادق نباشه، مهم نیست امتثال نکرده ولی گناه هم نکرده چون بلاغه نخورده. بیان سوم هم که این نزدیک به همین دوتا بیانه عرض بکنیم که دلیل سوم این است که درسته. حالا شما میگید که ترک الفعل است، ولی من از باب ترک چیه؟ ترک اون شرب خمر است یا ترک اون آشامیدن اون ما است در مثال روزه. این درست مولا امرش نهی شد رو همون و طلب کرده ترک همون را. اما من از باب مقدمه علمیه باید مشکوک رو هم ترک کنم. مثل چی؟ مثل باب وضو. مولا فرموده در باب وضو فرموده چی؟ از آرنج تا سر انگشتانت رو بشور. اونی که امر مولا است اینه و قطعا بالاتر از آرنج لازم نیست، این قطعی. اما ما از باب مقدمه علمیه چی میگیم؟ میگیم چون میخوای احراز کنی از اونجایی که مبدأ آرنج هست شستی، این باید یک کمی بالاتر رو بشوری تا یقین کنیم اونجا شسته شد. اینو بهش میگن مقدمه علمیه. چون اگه این کارو نکنی جز انسان پیدا نمیکنه. یه لعل از پایین تر از آرنج شسته باشه. انسان که نمیتونه درست اون مرز واقعی آرنج با ازاد را احراز کنه کجاست تا اینکه یقین کنه که بله اگه میشد لازم نبود یک میلیمتر هم بالاترش بشود. اما چون احراز نمیکنه انسان از باب مقدمه علمیه گفته میشه که یه قدری بالاتر بشود. از باب مقدمه علمیه گفته میشه صورت رو که میخواید بشوری ما بین الاصبعین یه قدری اون طرف ترش یک کمی، حالا بعضی ها چی نکنن دیگه تا گوشاشون بهم بده، یه کمی از باب مقدمه علمیه. اینجا هم چیه؟ من میخوام اون صرف الوجود را محقق نکنم، ترک کنم اون صرف الوجود را. خب اگه میشد اونو بشناسم بالقطع والیقین کنم خب خوب بود. اما از باب مقدمه علمیه باید چکار کنم؟ هرچی احتمال میدم، هرچی یقین دارم که اون مصداق اون طبیعته و هرچی احتمال میدم اینم شاید مصداق اون طبیعت باشه، او رو ترک کنم از باب مقدمه علمیه. بله بله گفتم دیگه بله. از باب مقدمه علمیه. این همطور که عرض کردم این ادبیات گفتاریش تفاوت میکنه، اما در واقع همون حرف قبلیه دیگه، یعنی همون است که این اسم ما باید احراز ترک کنیم، احراز ترکم به جز این راهی نداره. حالا اون اسم مقدمه علمیه رو نمیاره، این میگه این از باب مقدمه علمیه که یک خب بیان فنی دیگری است ولی که معالش به همون قبلیه. بنابراین از باب مقدمه علمیه. خب اینم الجواب شما اگر نهی و معناش بکنید طلب ترک، این مقدمه علمیه رو لازم داره. اما اگر نه طلب ترک معنا نکردی، باز دیگه این مقدمه علمیه یا او نمیشود. ولی الکلامه تتمتون برای فردا.